بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه نظریه های مختلف درباره تعریف و ماهیت حقیقت را بیان کردیم، به تبیین و بررسی نظریه پراگماتیسم در این باره می‌پردازیم. همان گونه که قبلا اشاره شد، پراگماتیسم فلسفه ایست که یکی از بنیانگذاران و مؤسسان آن آقای ویلیام جیمز امریکایی بوده. گرچه این فلسفه بعد از اینکه در امریکا مطرح می شود، طرفدارانی در کشورهای دیگر هم پیدا می کند، ولی عمدتاً اون چی که ما می خواهیم بررسی کنیم نظریه شخص آقای ویلیام جیمز در این باره است. در خود امریکا هم از پراگماتیسم تقریرهای مختلفی ارائه شده که از جمله آنها تقریری است که یک فیلسوف دیگر امریکایی به نام جان دیویی مطرح کرده. اما عمدتاً نگاه و نظر ما به دیدگاه آقای ویلیام جیمز. آرای ایشان رو من قبلاً در 3-4 تا کتاب معتبر در تاریخ فلسفه غرب مطالعه کرده بودم، از جمله کتاب تاریخ فلسفه آقای کاپلستون جلد 8 که تاریخ فلسفه دقیق و مشروحی است. همچنین در کتاب کلیات فلسفه، اون هم کتاب در جای خود کتاب خوبی است، دو نویسنده داره، ترجمه آقای دکتر جلال الدین مجتبوی. همچنین در کتاب ما بعد طبیعه یا فلسفه عمومی که نوشته آقای پل فولکیه است، اون را هم مطالعه کرده بودم. علاوه یک کتابی هست به نام 4 پراگماتیست، نظر آقای ویلیام جیمز در اون کتاب هم مطرح شده، اون را هم مطالعه کرده بودم. به اضافه کتاب سیر حکمت در اروپا از آقای فروغی. ولی دیروز کتاب پراگماتیسم خود آقای ویلیام جیمز، جناب آقای ودود این را تهیه کرده بودن، به من دادن. دیگه من تلاش کردم که در این فاصله زمانی بخش یا فصل 6 این کتاب را که به همین بحث حقیقت در فلسفه پراگماتیسم پرداخته، این را مطالعه کنم و یادداشت ازش بردارم. صفحه 129 شروع میشه این مجموعه سخنرانی های آقای ویلیام جیمز تحت عنوان پراگماتیسم. سخنرانی 6 عنوانش هست درک پراگماتیسم از حقیقت. از صفحه 129 شروع میشود تا صفحه 154. خب قبل از اینکه نقطه نظرهایی را که اون کتابهای قبلی که عرض کردم در نقل پراگماتیسم و نظریه حقیقت در پراگماتیسم خدمتتون عرض بکنم، رؤوس مطالبی که در این کتاب پراگماتیسم ایشان که من مطالعه کردم به نظرم آمد، اینا را عرض میکنم خدمت شما و نمونه هایی از عباراتشون را هم میخوانیم تا انشاءالله نسبت به اصل این دیدگاه و نظریه اشراف کافی پیدا بکنیم، چون نقد اونگاه ارزشمند است که انسان بر اصل نظریه احاطه پیدا بکنه و اون را به صورت روشن و درست تصویر کنه. و اینجا یک محک و معیاری هم هست که این کتابهای دیگری که نقل میکنن نظریات را ببینیم تا چه اندازه قابل اعتماد و قابل استناد. آقای ویلیام جیمز در این سخنرانی در این فصل از این کتاب، اولا به تعریف حقیقت در فرهنگ‌های لغت و در عرف متعارف افراد پرداخته. این یک مطلبه که اگر ما به کتاب‌های لغت رجوع کنیم، کلمه حقیقت را یا تروس یا حقیقت را چطور معنا کردن، این یک مطلب. مطلب دوم که خیلی اساسی است و مطالب گوناگون در جاهای مختلفشون بیان کرده، تلقی پراگماتیسم از حقیقت است. در فلسفه پراگماتیسم حقیقت چطور معرفی می شود؟ شاخصهای حقیقت در پراگماتیسم اینها هستند: حقیقت و سودمندی، فائده بخشی. حالا هم در حوزه عمل و هم در حوزه نظر علم، این یک شاخصه، حقیقت با شاخص سودمندی معرفی می شود. دو، شاخص دیگری که برای حقیقت بیان کرده، تحقیق پذیری به عنوان یک فرایند، یک امر تدریجی، این هم یک شاخصه. پراگماتیسم حقیقت را با ویژگی یک جریان و یک فرایند که در تجربه و تحقیق قرار میگیره، تحقیق پذیری. سه، شاخص سومی که پراگماتیسم، بله تحقیق پذیری، همون تجربه پذیری در حقیقت. حالا البته تجربه پذیری مستقیم یا غیر مستقیم، هر دو را گفتم. سومین شاخص برای حقیقت عبارت از مطابقت و هماهنگی با واقعیت است. مطابقت و توافق یا هماهنگی با واقعیت. البته اینجا ایشان تفسیری دارد که میگوید نزاع ما و عقل گرایان در چیز، چون عقل گرایان هم اینا قبول دارن مطابقت با واقعیت را. پس ما چه چیزی میگوییم که دیدگاه ما با دیدگاه آنها متفاوت و متمایز میشود؟ ایشان اول اقسام واقعیت را بیان کرده که ما که میگیم مطابقت فکر با واقع، حالا واقع یعنی چه؟ به چه اقسامی داره؟ و نکته اساسی تر معنای مطابقت است. این مطابقت و توافق با واقع مطابقت یعنی چی؟ تفاوت فکر پراگماتیسم با عقل گرایان در اصل مطابقت با واقع نیست، بلکه برمیگرده به تلقی از مطابقت که مطابقت یعنی چی. پس اینم یک مطلب که از کردم شاخص سوم در حقیقت از نظر پراگماتیسم. مطلب بعدی که باز در فلسفه پراگماتیسم حقیقت با آن شناسایی می شود این است که حقیقت جنبه نسبی به خود می گیره، امریست نسبی. البته حقیقت مطلق نفی نمی شود، اما می گویند حقیقت مطلق در حال حاضر دست ما نیست. حقیقت به صورت مطلق اونگاه حاصل می شود که انسان از نظر تجربه عالم به نقطه نهایی برسد، چون حقیقت همونطوری که در شاخص قبلی اشاره شد یک فرایند تدریجی و تجربی است. پس اونگاه این حقیقت به اوج و به درجه مطلق میرسه و دیگه تغییر پیدا نمیکنه، تحول پذیر نیست، که تجربه بشری به مرتبه و مرحله نهایی برسد. ولذا تا به اون مرحله نرسیده این حقیقت ها میشوند نسبی و مقطعی و زمانی. این هم یک مطلبه که با پراگماتیسم باش تاکید داره. و مطلب بعدی در باب حقیقت این است که اصولا حقیقت یک امر از پیش معین و ثابت و ساکن که ما او را کشف کنیم نیست، بلکه حقیقت یک امری است که به تدریج ساخته می شود. نه اینکه حقیقت یک امری ثابت و نفس الامری و ما باید اون را کشف کنیم. نه خیر، حقیقت یک امری است که در گرو تجربه انسانه. تجربه انسان اولا قوامش به انسان است، بشر در اون نقش داره و تدریجی هم هست. این هم یکی از نکاتی است که من عباراتش را میخوانم خدمت شما، فعلا عنوانهای کلی بحث. و بالاخره میگوید نزاع ما بین ما و عقل گرایان، نزاع عمده پراگماتیسم با عقل گرایی در این است که اونها حقیقت را امری ثابت و مطلق و جهش ناپذیر یا تغییر ناپذیر می دانند، ولی ما به این معتقد نیستیم و حقیقت را امری تغییر پذیر می دانند. اینها نکات محوری مطالبی هست که آقای ویلیام جنز در سخنرانی خود که برای تبیین پراگماتیسم و حقیقت در پراگماتیسم ایراد کرده به چشم میخوره. حالا من عبارتهایی را ازشون یادداشت کردم که خدمتون میخوانم. میگوید حقیقت آن گونه که این نکته اول که عرض کردم، حقیقت از نگاه فرهنگهای لغت و فهم متعارف، میگوید حقیقت آن گونه که هر واژه نامی میتواند به شما بگوید، خواسته برخی از تصورات ماست و معنای آن عبارت است از توافق آنها با واقعیت. پس شما اگر به فرهنگ‌های لغت رجوع کنید، کلمه حقیقت را که معنا کردن اینجوری معنا کردن: ویژگی ادراک، تصور، و آن عبارت است از تصور و ادراک مطابق با واقع. همانطور که کذب عبارت است از عدم توافق آنها با واقعیت، یعنی حقیقت معادل صدقه، حقیقت و صدق یعنی مطابقت فکر با واقع، کذب یعنی عدم مطابقت با واقع. پراگماتیست ها و عقل گرایان هر دو این تعریف را به عنوان امری مسلم میپذیرند. تا اینجا پس نزاعی نیست، عقل گرا و پراگماتیست همراه هم. اما نزاعشان زمانی آغاز می شود که سؤال شود معنی دقیق اصطلاح توافق یعنی مطابقت چیست و معنای دقیق واقعیت. وقتی منظور از واقعیت چیزی باشد که تصورات ما باید با آن وصف دهند کدام است؟ پس این که حقیقت و صد یعنی مطابقت فکر با واقع مورد توافقه، اما حالا واقع یعنی چی؟ مطابقت یعنی چی؟ اینجاست که نزاع به وجود میاد. این یک عبارت صفحه 130 این کتاب پراگماتیسمی که حالا خدمتتون عرض کردم. در جای دیگری میگوید فرض بزرگ عقل گرایان این است که حقیقت ذاتاً به معنای یک رابطه ساکن ثابت و ساکن است و وقتی تصور صحیحی از چیزی به دست آورید دیگر کارتان پایان یافته است. شما میدانید و همون جایی هستید که از نظر ذهنی باید باشید و لازم نیست به دنبال چیز دیگری بگردید. از لحاظ معرفت شناسی شما در تعادلی پایدار قرار دارید. این حرف عقل گرایانه. در مقابل پراگماتیسم سؤال همیشگی خودش را می‌پرسد و می‌گوید به فرض هم که یک تصور یا عقیده صحیح باشد چه تفاوت مشخصی در اثر صحیح بودن آن در زندگی عملی شخص پیدا می شود؟ یعنی پراگماتیسم دنبال فائده و اثر و نتیجه فکره. این که حالا مطابق با واقع هست و درست است این شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. حقیقت چگونه تحقق می‌یابد؟ کدام تجارب از تجربه هایی که در صورت باطل بودن آن اعتقاد به دست می آوردیم متفاوت خواهند بود؟ یعنی اگر فرض کنیم فکر ما مطابق نبود چه تجربه هایی برای ما حاصل می شد عملا، که الان که فکر ما مطابقه به اون تجربه ها نمی رسیم، تجربه های متفاوت می رسیم. خلاصه این که ارزش نقدی حقیقت از لحاظ تجربی چیست؟ ما دنبال فایده می‌گردیم. ما پراگماتیست‌ها اهل فایده این. این را برای ما مشخص بکنید. این مطابق با واقع یا نیست، این تنها کافی نیست. خب، بعد می‌گوید پاسخ پراگماتیسم به پرسش یاد شده و همین سؤال این است که تصورات صحیح اونهایی هستند که ما میتوانیم جذب، تصدیق، تأیید و تحقیق کنیم. تصورات غلط اونهایی هستن که نمیتوانیم. پس اون فکری یا عقیده یا تصوری که تصور نه مقال تصدیق نیست، این ترجمه کلمه آیدیا هست. آیدیا یعنی ایده، ایده یعنی فکر، اما تصور و تصدیق. این تصور که الان دارید تعبیر میکنید نظرتون فقط تصور به اصطلاح ما مقابل تصدیق نیست، فکر، عقیده است، نظریه است. خب، یعنی داشتن تصورات صحیح برای ما یک تفاوت عملی ایجاد میکند. پس دقت کنید، پس معنای حقیقت همین است. این که شما میگید حقیقت، اول گفتیم حقیقت این مطابقت با واقع، نه ما دیگه حالا عدول میکنیم یه درجه این بالاتر، یه چیز دیگری هم زمینه میکنیم، اوش به تعبیر بنده اون شرط لازم مطابق با واقع ما هم موافقیم، میگویند قبول داریم، اما کافی نیست. این مهمه، نتیجه هم تابع اساس مقدمت اینه، یعنی صرف این که مطابق با واقع باشه ما نمیگیم حقیقت، مطابق با واقع مؤثر در زندگی عملی انسان و معنای حقیقت همین است، زیرا این تمامی آن چیزی است که حقیقت دانسته می شود. این هم یک عبارت صفحه 131 همین کتاب پراگماتیسم. خب باز می گوید این تز همان است که باید از آن دفاع کنم. موضوع سخنرانیش بوده دیگه، بحث حقیقت، یعنی این تز را من می خواهم دفاع بکنم. حقیقت یک تصور، بله یک حقیقت یک تصور، حقیقت یک تصور یعنی حقیقت یک فکر، اندیشه، خاصیتی راکد که ذاتی آن باشد نیست. حقیقت برای یک تصور رخ می‌دهد، در اثر رخدادهاست که تصور حقیقی می‌شود. حقیقت بودن آن در واقع یک رویداد، یک فرایند است، یه امر ثابت دفعی الوجود نیست، یک امر تدریجیه، یعنی فرایند اثبات خودش، فرایند تحقیق پذیری، اعتبار آن همان فرایند اعتبار یافتن آن است. یعنی در حوزه تجربه وقتی یک فکری مطرح شد، حالا مطابق با واقع هم باشه، اول کاره، آغاز کاره، مطابق با واقع بودن پایان کار نیست. عقل گرا میگه کار ما تمام، این فکر مطابق با واقع است، کار ما در باب حقیقت پایان یافت. پراگماتیسم میگه کار ما حالا آغاز میشه. ملاحظه فهمونید، این که میگویید مطابق با واقع است، باید به بوته آزمونش بزنیم، در تجربه او را بیازماییم، ببینیم چه ثمراتی برای زندگی ما عملا به بار می آورد، چه نتایجی به دنبال داره. اون وقت این فرایندی که ما تجربه می کنیم و به نتایج مثبتش می رسیم می شود حقیقت. این تازه حقیقت ها، حقیقت فقط اون مطلب ساکن مطابق با واقع نیست، این فرایند تحقیق و آزمون و تجربه تازه می شود، البته به شرط این که سودمند از کار زرده. اگر این تجربه و این آزمون به نتیجه نرسید، اون وقت میگیم غلطه، حقیقت نیست، میدونیمش کنم. اگر رسید میشه بعد حقیقت، بعد حقیقت همه تدریجیه. خب این هم 132 صفحه همین کتاب پراگماتیسم، صفحه 132 نگاه بفرمایید. اینا تو میخوانم خدمتون دیگه، با حوصله امروز فقط کار ما اینه که نقل میکنیم پراگماتیسم را با حوصله. حالا 5-6 ساعت من وقت داشتم اینا را نوشتم، یه 2 ساعتی هم شما وقت دارید اینا گوش بدید، یک نظر حالا خسته میشید ولی حوصله کنید. منم دستم خدا میدونه درد گرفته از بس اینا را تون مینوشتم که بتوانم منظم خدمت شما هست. در اختیار داشتن اندیشه های صحیح، همه جا به معنی در اختیار داشتن ابزارهای گرانبها برای عمل است. یالا بحث اصالت عمل، پراگماتیسم را ترجمه کردن به اصالت عمل. ببینید درسته همینجور، اندیشه وسیله است، یعنی به افکار و اندیشه ها با نگاه ابزاری نگاه میکنه، برای چی؟ برای عمل. و وظیفه ما برای کسب حقیقت نه دستوری خشک و بیروح است که از آسمان فرود آمده باشد و نه امری که عقل به ما تحمیل کرده باشد، بلکه می تواند به دلایل علمی توجیه شود. چرا ما باید دنبال حقیقت بگردیم؟ یک امر آسمانی یعنی یک تکلیف وحیانی نیست، یک تکلیف پیشینی یا عقلی هم نیست. تجربه به ما این را میگه. تجربه چیه؟ کارایش در زندگی. اگر میخواهی زندگیت به کام باشه، خب باید حقیقت رو به دست بیاری. حقیقت یعنی همون فایده هایی که در عمل دست شما میاد، میشه ادله علمی وظیفه ما نسبت به جستجوی چی؟ حقیقت. اگر در جنگلی گم شده و گرسنه باشم، حالا کلیست دیگه، قضیه شخصی نیست، یعنی کلی، و چیزی شبیه جای پای گاو پیدا کنم، بسیار مهمه که به وجود یک سکونتگاه انسانی در انتهای این رد پا فکر کنم. گم شده آدم، گرسنه‌ش هم هست، یه جای پای گاو پیدا میکنه، خب میتواند هر فکری بکنه. اما یک فکر به دردخور این است که این جای پای گاو را من دنبال کنم، میرسم به یک سکونتگاه بشر، خیمه چادری جایی هست، اونجا من نانی پیدا کنم و از این هلاکت نجات. این یک فکره. آیا این فکر درسته یا نه؟ باید تجربه کنی ببینید درسته یا نه. راجع میفهمید؟ فعلا یک فکر حاصل شد. آیا این فکر حقیقت دارد یا نه؟ بفرما تجربه کن، دنبال رد پای گاو را بگیر، برو ببین به کجا میره. اگر به اون سکونتگاهی که فرض کرده بودی رسیدی، پس حقیقت دارد، نجات هم یافتی، بهترین نتیجه. و اگر نخیر نرسیدی، غلط، نتیجه هم نگرفتی. بنابراین لازم میفهم، زیرا اگر چنین کنم و رد پا را تعقیب کنم، خود را نجات دادم. تفکر صحیح در اینجا مفید است، زیرا خانه که موضوع آن است مفید است، همون جایی که کسی زندگی می کنه. بنابراین ارزش عملی تصورات نخست، یعنی اون فکر قبلی، از اهمیت عملی موضوعات اونها پرسش نمی، یعنی از پایان اهمیت آغاز فکر از پایانش حاصل میشه، از نتیجهش. و الله خودش منهای نتیجه چیزی در بساط نداره، ارزشی نداره، ارزشش وابسته به اون نتیجه است. این هم یک مطلب صفحه 132 و 33. پراگماتیسم به جای دیگر این عبارت را داره. پراگماتیسم مفهوم کلی خیش را از حقیقت به عنوان چیزی اساساً وابسته به طریقی که در آن یک لحظه از تجربه ما میتواند ما را به لحظات دیگر رهنمون شود که ره یافتن به آنها سودمند باشد به دست می آورد. این معنای حقیقت از نظر پراگماتیسم مفهوم کلی خیش را از حقیقت، این تلقی خودش را از حقیقت چی میدانه؟ چیزی که وابسته به یک روش است، طریق است که در یک لحظه از تجربه ما منشأ تجربه دوم، سوم، چهارم میشه که به یک نتیجه سودمندی ما رو رهنمون میگرده. این میشه بعد حقیقت. پس حقیقت یک طریقه، یک روشه، تجربه‌ای به ما دست میده، به دنبالش تجربه دوم، سوم، تا به یک نتیجه برسه. به این میگن چی؟ به این میگن حقیقت. از نظر عقل سلیم حقیقت یک حالت ذهنی به معنای همین نقش رهنمونی سودمند است. عقل سلیم اگر بگیم حقیقت چیه، میگه همینه که شما راهنمایی بکنه، به نتیجه برساند. میگن حقیقت. وقتی یک لحظه از تجربه ما از هر گونه که باشد در تجربه به ما اندیشه ای را الهام می کند که صحیح است، به معنی آن است که دیر یا زود ما با هدایت آن اندیشه مجدداً در تجارب خاص قوتور می شویم. یعنی اندیشه ما همجورا ایستا نیست بلکه محرک تجربه است، اندیشه ما را به تجربه وامی داره، این تجربه هم هدایت میکنه ما را به یک نتیجه و سودی که در زندگی ازش بهره میبریم. و ارتباطات سودمندی با آنها برقرار میکنیم. در این مورد حقیقت که چیزی جز تحقیق پذیریه، ببینید این عبارات را کاملا نقل فرمایید، حقیقت که چیزی جز تحقیق پذیری آتی، تحقیق پذیری آینده معنی نمیدهد، آشکارا با خودسری از جانب ما ناسازگار. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بی اعتنا به این تجربه باشیم، بگیم آقا ما فکرمان مطابق با واقع به تجربه دیگه کار نداریم، این غلطه. بدا به حال کسی که اعتقاداتش ترتیبی را که واقعیات در تجربه یو دنبال می کنن سرسری بگیرد. این حالا نقد به عقل گرایان ها، میگه شما اصلا به تجربه بها نمیدید، دل خوش کردید به مطابقت با واقع، میگه گور پدر تجربه. این نقد به اوناست، میگه بد به حال شما، چیزی که دلتون نمیاد، دلتون را خوش کردید به یک تصویر انتزاعی چی؟ ذهنی. این اعتقادات او را به هیچ جا هدایت نمی کنه، صرف این و آن مطابق با واقعه او را به هیچ جا هدایت نمی کنه. و یا ارتباطات کاذبی به وجود می آورد. بفرمایید تجربه کنید. خاطر شریف جان هست عرض کردیم تا آقای ویلیام جیم در مبنای معرفت شناختیش که حالا در فلسفه پراگماتیسم هست، در معرفت شناسی هم تجربه گراست، اثرات تجربه است، قبلا عرض کردیم همینجا هم مشخص میشه. این هم صفحه 134. خب اینایی که من خدمتتون خوندم عبارتها بیانگری این بود که بیانگر چه بود؟ شما بفرمایید چه برداشت کردید؟ بیانگر شاخصهای حقیقت بود. چی بود اون شاخصها؟ همین عبارت هایی که خوندیم، مطابقت با واقع هست اما شرط لازمه نه شرط کافی. دیگه چیه؟ سودمندی، نتیجه عملی داشتن، دیگر تجربه پذیری و بالاخره حالت فرایندی و تدریجی داشتن. اینا عبارت هایی که خدمت شما خوندم، این نکات کاملا درش آمده. من یک جا هم یادداشت کردم از خود کتاب صفحه 151 که عبارتی شاید گویا باشه، این هم خدمتتون میخوانم. بله، کاملا بدیهی است که اجبار ما به تصدیق حقیقت نه تنها به هیچ وجه بی قید و شرط نیست، بلکه به شدت مشروط است. حقیقت بر اطلاق، دقت کنید، البته خواهان تصدیق مطلق است، اما حقایق عینی فقط وقتی لزوم به تصدیقشون هست که تصدیقشان مقتضی و متضمن نفی باشد. اگر نفی در پی نداشته باشه، ما هیچ الزامی به این که اینها را بیاییم بپذیریم نداریم. وقتی حقیقت و بطلان، حالا این حقیقت و بطلان یعنی چه؟ یعنی مطابق باشه یا مطابق چی؟ نه، این به این معناست. در عبارات ایشان حقیقت یک وقت به همان معنای متعارف به کار میره، حقیقت و بطلان یعنی مطابق با واقع، غیر مطابق با واقع. وقتی حقیقت و بطلان هر دو به اوضاع مربوط باشن، یعنی به گونه ای رفت با زندگی و عمل داشته باشن، باید همواره حقیقت را بر بطلان ترجیح داد.
اما وقتی هیچ یک به اوضاع و احوال رفت ندارن، اونی که مطابق با واقع، اونی هم که مطابق نیست، اصلا ربطی به زندگی ندارن. برای ما فرق نمی‌کنه که بیاییم این رو انتخاب بکنیم یا بله. رکان حقیقت همانقدر از وظیفه به دور است که بطلان. این در واقع هم ترجیح بلا مرجح را میگه، یعنی مطابقت با واقع را مرجح برای تصدیق نمیدانه، اما از کلم شرط لازم میدانه نه شرط صافی. اگر از من بپرسید ساعت چند است و من به شما بگویم که در خانه شماره 95 خیابان ایروینگ، حالا چه خیابانی تجا هست در امریکا، زندگی میکنم، جواب من میتواند حقیقتا صحیح باشد. ببینید حقیقت به معنای مطابق با واقعه. از شما میپرسم ساعت چنده، شما میگید من در بلوار امین زندگی میکنم، در خیابان مثلا 25 بلوار امین. البته حرف شما میخواد درست باشه، شما به همونجا زندگی میکنید، اما چه ربطی به فایده به حال من نداره. من تصدیق بکنم که چه حرف شما را راست میگی دروغ میگی برای خودت لازم دارم. این تأکیدی است که ایشان بر مسئله فایده میکنه. بله، اما بر شما معلوم نیست چرا من وظیفه دارم این جواب را بدهم. دادن نشانه دروغ نیز همان اندازه از مقصود به دور است. چه شما راست بگی که دروغ بگی برای من هیچ فرق نمی‌کنه. شما در خیابان 25 بلوار اینجا زنبیل آباد زندگی بکنی برای من بیدار. من ساعت را میخواستم شما به من نگفتید. کجا زندگی میکنید راست بگید دروغ بگید هیچ نفعی به حال من ندارد. خب با قبول این که شرایطی وجود دارد که اطلاق امر این، حالا دیگه بقیهش نخواهم خیلی خسته میشید، این قسمت از بحث راجع به خود حقیقت و شاخص و اما مطلب واقعیت که از کردیم ایشان میگوید من منکر این نیستم که باید با واقعیت مطابق باشه، اما واقع را معنا کنیم، مطابق را معنا کنیم تا حقیقت روشن بشه. اجمالاً آقای ویلیام جیمز سه نوع واقعیت را معرفی کرده. ما این را قبول داریم، این عقل‌گرایان قبول دارن. خوشبیان، ویلیام جیمز معروف آدم خوشبیان بوده، مطالب عمیق و دقیق را خیلی روان بیان می کرده. لذا می گویند فلسفه ایشان فلسفه عامه‌پسند بوده است، آدم توانمندی در بیان بوده. خب اجمال مطلب میگه واقعیت یک مدل از واقعیت اونیست که مستقیم مشاهده میکنیم، واقعیت هایی که مستقیما تجربه میشوند، احساسات، مشاهدات. خیلی این یک که البته ایشون برای این قصد خیلی اهمیت قائله. میگوید تجربه های ما و ارتباط ما واقعیت بالاخره باید به اینا برسه. پایانه ادراک همین مشاهده واقعیت های در واقع مستقیم و حسیه. این یک قسم. قسم دوم که بیان ایشون انصافا بیان خوبی است و ما قانون سنخیت بهش میگیم یا قانون یک نواختی طبیعت، ولی ایشان خیلی زیبا این را بیان کرده، میگوید ما خیلی از چیزها داریم واقعیت دارن اما مستقیما هم اونها را تجربه و مشاهده نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ زیرا مصادیق یک نوعند که یک مصداقش را که تجربه کردیم حکم برای همه کافیه. اما از این سنتیه اگر مثلا تصمیم که پرتقال همیشت بم را میخواهیم بخریم یا یک میوه دیگری را یا یک شیء دیگری را از یک کارخانه ای، نوع واحد داره، سنخ واحد داره. شاید خوب یک نمونه اش را که آزمایش میکنیم، حالا یا دو نمونه اش را آزمایش میکنیم، اونها را که ندیده ایم و حتی هنوز پیدایش پیدا نکرده اند، تحقق نیافتن، همه بگیم اینجور. این درست می فرمایید. این هم واقعیت هایی که ما مستقیما تجربه نمی کنیم، اما به برکت تجربه مصداقی از نوع و همگون با آنها. این حرف بسیار خوبی است. عرض کردم ما اصل خودمون در فلسفه اصل سنخیت، یا به تعبیر دیگر یک نواختی طبیعت. اصلا قوانین علمی بر اساس همین اصل یک نواختی طبیعت استواره. اینم دسته دوم. دسته سوم از واقعیت میگوید واقعیت های مجرد و ذهنی، اصل واقعیت عینی نداره، نه به صورت مستقیم نه غیر مستقیم، مثل مفاهیم ریاضی، حالا یا به تعبیری که ما هم دیروز هم بحث کردیم مفاهیم منطقی، توجه می‌فرمایید؟ این هم میگوید یک قسم از به اصطلاح واقعیت هاش، ولذا ریاضیات میگه معتبره، روابط ریاضی اینا هم یک واقعیت هاییست. اگر میگیم دو به علاوه دو میشه چهار یا به علاوه یک میشود سه، این نداره واقعیت خارجی نداشته باشه، در ذهن کافیه. خب این نزاعی ما نداریم با آقای ویلیام جیمز در اینجا. عقلگرایان حرف ایشون را رد نمی کنن، بیان خوبی داره. این مطلبی که عرض کردم صفحه 138 کتاب ایشون. اما مهم اینجاست، نکته اصلی که فارق بین سخن آقای ویلیام جیمز یا پراگماتیسم با عقلگرایان، یا حالا به عبارتی رئالیست ها دیگه، وقتی میگیم عقلگرایان مقصود همون رئالیست ها، که رئالیست معتقد است به واقعیت هایی که در خارج هستن و حقیقت یعنی مطابقت با اون واقعیت. این است که توافق یعنی چی؟ مطابقت یعنی چی؟ نه؟ در این نظریه چرا؟ ولی در این نظریه خاص با اون تقریری که ایشون ارائه میدهد از تقریر رئالیست ها، متعارف رئالیست ها جدا میشه. حالا ما هم اصطلاح عقل‌گرایان را به کار میگیریم که این ابهام به وجود نیاد. خب از کردم من حالا بله همون اصطلاح عقل‌گرایان بهتره که خود ایشون بکار کنه. اینا خواهش مندم نظر فرمایید وقتم به پایان برسه. توافق داشتن یا مطابقت کردن با یک واقعیت، پس الان بحث من اینه که مطابقت یعنی چی؟ موافقت با واقعیت یعنی چی؟ موید توافق داشتن یا مطابقت کردن با یک واقعیت در وسیع ترین معنای آن فقط میتواند به معنای هدایت شدن یا مستقیماً به سوی آن، به معنای هدایت شدن جهت گیری یا مستقیماً به سوی آن، یا مترجم اینجور ترجمه کرده، یا به حول و حوش آن باشد، یعنی به پیرامون آن باشد، یا به معنای قرار گرفتن در چنان تماس کارآمدی با آن که بتوان آن را با چیزی مرتبط با آن بهتر از وقتی که با آن توافق نداشته باشیم به ضابطه آورد. خیلی عبارت چیده‌ایه. و مراد ما از بهتر هم از نظر عقلی و هم از نظر عملی. خلاصه حالا من تعبیر رو عوض میکنم، بیان ایشون اینه. مطابقت یعنی چی؟ مطابقت یعنی این که ذهن ما هدایت بشود به سمت سوی این که یا مستقیم یا غیر مستقیم با یک چیزی که در واقع متعلق ادراک ماست هماهنگ باشه و از فرضی که اگر هماهنگ نمی بود بهتر باشه. بهتر باشه یعنی که نیم فرق. پس در حقیقت مطابقت داشتن و موافقت داشتن با عنصر انفع و بهتر بودن داره معنا میشه، که در حقیقت هم همین عنصر را ایشون به کار گرفت. حقیقت را هم با نافع بودن و مفید بودن معنا. توافق اغلب به معنی این امر سلبی خواهد بود که هیچ چیز متناقض از ناحیه آن واقعیت در مسیری که تصوراتمان در آن جای ما را به جای دیگری هدایت می‌کنند خلال ایجاد نکند. یکی از ویژگی‌های توافق عدم تناقضه. میگه وقتی اندیشه ما مطابقت دارد که با اندیشه های درست و محصول عقل سلیم تعارض نداشته باشه. این هم یکی از شاخص هاست. بالاخره هر تصوری که به ما چه از نظر عملی و چه از نظر عقلی کمک کند که با واقعیت یا متعلقات آن ارتباط یابیم و پیشرفت ما را عقیم نگذارد و زندگی ما را به طور واقعی با کل مقام واقعیت سازگار نماید، اگه اینجور باشه پیشرفت ما را عقیم نکنه با کل زندگی ما هم سازگار باشه، به حد کافی با آن که لازم است توافق خواهد داشت. از توافق داشتن نه اینه که فقط یک واقعیتی هست مثلا آب روان است، این کافی نیست. با مجموعه زندگی ما و تجربه های ما باید سازگار باشه و راه پیشرفت ما را هم عقیم نکنه. این یک تعریفی است که ایشون از مطابقت در صفحه 139 ارائه داده. پس این یک کلمه را بخوانم تمام. پس توافق اساساً به صورت موضوعی از مقوله هدایت در می آید، یعنی جهت‌دهی مطابق باشه، یعنی هدایتگر باشه. اگر اندیشه‌ای برای ما در زندگی جهت بده و هدایت بکنه به این میگیم مطابق با واقع. مطابقت با واقع با شاخص هدایتگری و جهت دادن تعریف میشه. البته این هدایتی که سودمند است، زیرا به جای منتهی میشود که در بردارنده موضوعات حائز اهمیت است. مثل همون فکری که در جنگل مثال زد که فکر میکنیم که ما به کجا میرسیم، به یک سکونتگاهی که انسان درش هست. شخص تراگماتیزم واژه توافق را اینگونه تعبیر میکند. این که میگیم مطابق با واقعه، منهای هدایت به نتیجه عملی نمیگیم مطابقت. اونگاه میگوییم مطابقت که این فکر به جهت یک فایده و سود عملی ما را رهنمون بشه. مطابقت ما اینجور معنا میکنیم. او روی هم رفته با آن از جنبه عملی برخورد میکند. پس مطابقت از جنبه رفتار و عمل انسانه. به آن اجازه میدهد هر فرایند انتقالی را از یک تصور کنونی به یک پایانه زندگی آتی در بر بگیرد. این هم حالا به هر حال عبارت دیگری صفحه 140 و 141. تا اینجا معنای حقیقت و معنای مطابقت از نظر آقای ویلیام جیمز تا یه حدی با این عباراتی که خوندم خدمت شما معلوم شد. ادامه این بحث را در جلسه آینده هم با استفاده از مطالبی که دیگران هم گفتن انشالله پی میگیریم تا یک اشراف کاملی بر این پراگماتیسم آقای ویلیام جیمز انشالله پیدا بکنیم. بعدا به ارزیابی و نقش بپردازیم. انشالله با حالا محمد.